بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والله سميع عليم.
أولئك الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور محترم آقای دکتر سیاری و اساتید محترم پژوهشگران عزیز و همه سرمقامات که در این جلسه حضور دارند. از اینکه وقت گذاشتید و در این جلسه شرکت فرمودید تقدیر و تشکر می‌کنم. بدون فوت فرد از امیر دلیلدار سیاری دعوت می‌کنم. ارائهشون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. خب انشالله که صحیح و سالم باشید و ایام پر خیر و برکت هم پیش رو داشته باشید. از اینکه در خدمت شما عزیزان هستم خوشحال هستم و خداوند بزرگ سپاسگزار. آقای دکتر قائمی با اجازه جناب عالی ما بحث رو شروع میکنیم. بحث ما بحث حکمرانی دریایی است. صحبت‌های کردیم در سه جلسه گذشته و برای اینکه ما به حکمرانی دریایی توجه خاص داشته باشیم قطعاً لازم است که تمدن دریایی شکل بگیره در سواحل. اون هم عرض کردیم که تعریف تمدن دریایی این است که همه ابعاد زندگی انسان‌ها با دریا در هم تنیده شود و شهرهای ساحلی آباد و توسعه یافته داشته باشیم. وقتی چنین امکان و فرصتی به وجود بیاید قطعا حکمرانی تکیه می کند بر دریا و حکمرانی دریا محور می شود. تا اینجا این قضیه صحبت کردیم در ارتباط با یک مقطع تاریخی و اون نگاه استعماری که نسبت به دریا وجود داشته و چگونه دیگران آمدند و در سواحل ما مستقر شدند و چند سال ماندند. بحث بعدی در ارتباط با مرزهای کشور صحبت کردیم، دریایی و خشکی و مرزهای جزایر. بحث شناخت دریاها رو خدمت عزیزان عرض کردیم. بحث مناطق دریایی آبهای داخلی و سرزمینی و مجاور و منطقه ویژه انحصاری اقتصادی به دریاهای آزاد رو خدمت عزیزان گفتیم. بحث اهمیت جهانی دریا رو مطالبی عرض کردیم و فواید و قابلیت‌های دریا رو در جلسه گذشته شروع کردیم. در مورد غذا مفصل صحبت کردیم، در مورد انرژی صحبت کردیم، در مورد حمل و نقل هم صحبت کردیم. باز من تأکید میکنم اینها را عرض میکنیم خدمت عزیزان که بدانند که این فرصتها در دریا وجود دارد و اگر توجه به این موارد بشود و کشور بتواند با سیاستگذاری هایی که انجام میدهد در این سمت حرکت کند که از این منابع خدادادی دریا برد، قطعا ما در بحث ایجاد تمدن دریایی و ایجاد حکمرانی دریایی موفق خواهیم بود. غذا رو گفتیم، انرژی رو گفتیم، حمل و نقل هم توضیح دادم خدمت عزیزان. حالا در این صحبت هم هر جایی که موضوعی پیش آمد که کمک میکنه به اصل موضوع با صحبت خواهم کرد. در بحث ذخایر معدنی یک موضوع دیگری از فواید دریاست که در بحث ذخایر معدنی عزیزان مستظر هستند. الان ما چه تعدادی یا چه مقداری بحث نفت و گاز که دارایی های سرمایه کشورمون هست در خلیج فارس به ویژه در شمال خلیج فارس داریم و چگونه داریم با استخراج نفت و گاز از این منطقه بهره میبریم. خب بحث یکی از بزرگترین پروژه های موجود ما که جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم بحث پارس جنوبی است. خب منبع گاز است و چگونه برنامه ریز شده. بنابراین از ذخایر معدنی بحث نفت و گاز مطرح است و معادن دیگری هم در دریا وجود داره، به ویژه در زیر بستر دریا که به مرور زمان اینها شناسایی میشه و مورد استفاده قرار میگیره. اما آنچه که الان به شدت در همه جا مورد برابرداری قرار گرفته ذخایر نفت است و گاز. خب حالا یه قدم جلوتر بریم در همین بحث نفت و گاز با شناسایی هایی که به عمل آمده در شرق تنگه هرمز یا در شمال دریای عمان در سواحل مکران هم منابع شناسایی شده که کمک میکنه به تأمین ثروت مورد نیاز آینده کشور. و اما دریاها و اقیانوسها دارای عمق زیادی است. عزیزان مستظر هستند که عمیق‌ترین نقطه اقیانوسها در اقیانوس آرام هست به عمق 11,000 متر یا 11 کیلومتر، عمیق‌ترین نقطه اقیانوس‌ها در جهان که در اقیانوس آرام است. اما به مرور زمان همین سواحل مکران خودمون که نگاه بکنیم، شمال دریای عمان با فاصله چند کیلومتری با عمق 1000 متری، 2000 متری، 3000 متری، 4000 متری به سمت شاخ آفریقا که حرکت می‌کنه به 5000 متر همینطور عمق اقیانوس هند بیشتر و بیشتر می شود، حالا تا حدی که عمق حد اکثر عمق اقیانوس هند هست. کف اقیانوس ها منابعی وجود دارد که در آینده می تواند مورد بهره‌برداری بشر قرار بگیرد و منابع بسیار منابع ارزشمندی است برابر آنچه که اطلاعاتی که در آن وجود داره و اینها معروف است به میراث بشریت. میراث بشریت در اعماق اقیانوس‌ها در کف دریاها وجود داره، برابر قوانین و مقرراتی که وضع کردن و در کنوانسیون‌ها مطرح شده. کسی نباید فعلا به منابع میراث بشریت در دریاها دست اندازی بکنند، اما اونچه که مشخصه اونهایی که امکانات لازم رو دارن برای رفتن در عمق دریا و استقرار پیدا کردن در عمق دریا در عمق‌های مختلف قطعاً به اونجاها دسترسی پیدا کردن و از این منابع بهره میبرن. اما به هر صورت اونجا جزء ذخایر جهان هست، به عنوان میراث بشریت هست و موضوع دیگری است که در بحث فواید دریا باید مد نظر ما داشته باشیم. موضوع بعد بحث داروست که عزیزان مستظر هستن بالاخره از دریا و از سواحل دریا، از موجودات دریا، از کف دریا در بحث تهیه دارو و امکاناتی که وجود داره در سامانه های در پژوهش های پزشکی اقدامات بسیار ارزشمندی انجام شده و در تهیه دارو گام های بزرگی برداشته شده. این هم بحثش بسیار وسیع و گسترده است که حالا اگه لازم باشه باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما یکی از فواید و قابلیت های دریا در بحث تأمین دارو هم هست، مثل بحث جلبک ها که حالا تو این تصویر هم نشان داده شده. موضوع بعدی که خیلی مورد توجه همه جهان هست و که میگم خیلی مورد توجه هست، همه اینا مورد توجه هست، اما الان خیلی جنبه اجرایی پیدا کرده است در جهان، بحث گردشگری است. بحث گردشگری بسیار سودآور است برای کسانی که از دریاشون و از سواحلی که در اختیار دارن به خوبی بهره میبرن. شما اگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رو ملاحظه بفرمایید، ببینید که چقدر برنامه ریزی کردن برای گردشگری در سواحل دریا. حالا این که نظر حفظ ارزش‌های اسلامی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کشورهای اسلامی محسوب می‌شوند توسط گردشگرانی که در این مناطق حضور پیدا می‌کنند و امکاناتی که دولت‌های این منطقه برای گردشگران به وجود آوردن، انواع و اقسام هتل‌ها و استخرها و امکانات گشت دریایی و یا امکاناتی که عزیزان در تصاویر قطعا دیدید مثل اون جزیره نخل یا دیگر چیزهایی که به عنوان جزایر مصنوعی هم به وجود آمده یا هتلی که در زیر آب ساخته شده که شبانه در اتاقهای زیر آب زندگی بکنن، اینا امکانات گردشگری و سرمایه گذاری بسیار وسیع و زیادی است که توی این منطقه اتفاق افتاده و اینا دارن بهره لازم رو میبرن. اما به هر صورت به این نکته باید توجه کرد که اون ارزش‌های مورد نظر هم قطعا زیر پا گذاشته میشه و اینها بحث منافع مادیشون رو به همه چیز ترجیح میدن. اما به هر صورت از سواحلشون به خوبی بهره میبرن. شما کشور ترکیه رو ببینید، در سواحل آنتالیا ببینید که چه اقداماتی انجام دادن و باز چگونه از این سواحل بهره میبرن. اما اونجا هم در بحث حفظ ارزش ها اقدامی نشده است و بالاخره اونها بدون لحاظ کردن این موضوع از سواحلشون بهره برداری میکنن، در حالی که میشود این کارم انجام داد و گردشگری هم به خوبی رونق داد. ما در بحث استفاده از سواحلمون برای گردشگری کمترین بهره رو تا کنون بردیم، به ویژه در سواحل مکران که در فصل پاییز و زمستان و بهار بسیار ساحل زیبایی داریم. ورزش‌های دریایی میتواند ایجاد شود، گردشگری اونجا میتواند کامل به مرحله اجرا در بیاد و میتواند یکی از منابع تأمین اعتبار مالی مورد نیاز برای این کشور باشه. ما متأسفانه بهش توجه خوب نداشتیم. البته خوب مستظر از ظرف چند سال گذشته یه بحثایی تحت عنوان این گردشگری های دریایی در جزایر مثل قشم و کیش و اینها داشتیم، رفت و آمدهای انجام میدن مردم، ولی مهمترین سواحل ما در سواحل مکران با آن همه زیبایی که دارد که شاید تصاویری هم ما داشته باشیم، تصاویر رو خدمت شما نشان بدیم، اینها متاسفانه بهره لازم رو در این موضوع ما نبردیم. حالا شاید ادعامون این باشه که سه استان شمالی ما، گیلان و مازندران و گلستان، با توجه به ساحل دریای خزر، حالا فکر کنیم که مثلا اینها در بحث گردشگری پیشرفته هستن و یا خیلی مورد استفاده قرار میدن، در صورتی که اینطور نیست. ما هدفمند و نظاممند این کارو نکردیم. اونجا هم بدین ترتیب آنچه که به عنوان گردشگری مطرح هست خیلی مورد توجه قرار نگرفته. اخیراً وزیر جدیدی هم که در بحث گردشگری اینها منصوب شده همین جمله رو مطرح کرده بود که ما اینقدر ساحل داریم اما هیچ برنامه گردشگری منظم و هدفمندی در کشورمون تا حالا ملاحظه نکردیم. در صورت یکی از موضوعات بسیار مهم که میشود در وضعیت فعلی هم اجرا کرد و به مرور زمان توسعه داد بحث گردشگری هست، باید بهش توجه خاص بشه. موضوع بعد که بر این اینا رو نشون بده اگر ممکنه باز بشه، حالا کل تصویر شما ملاحظه می‌فرمایید، مثلا از اون با دیده میشه دیگه. الان اونجا الان این سواحل اونجا بود نشون بدیم دیگه.
بله دیده میشه همین.
بله جاذبه های گردشگری سواحل مکران، شما این دریا رو نگاه کنید، رنگ قرمز، این دریاچه لیپار در خود بندر چابهار، یک پدیده بسیار زیبایی است که کمتر در جایی دیده میشه. اگر مقایسه کنید با موارد مشابهش در جهان، نمیگیم نیست، اما اینجا واقعا زیبا و دیدنیه. ساحل حالا درک یا درک، حالا هرچی به زبان محلی خواهیم، درک درستره. بله ملاحظه بفرمایید، جایی که احساس بشه تپه های شنی کاملا به دریا وصله، این بسیار زیباست. این روستای تیس هم روستاییست که من در موردش صحبت کردم که در زمان صفویان و زمانی که آلبوکرک پرتغالی میاد در سوال این روستا مستقر میشه، که از روستاهای زیباست. این تپه گلفشان است که در حاشیه کنارک قرار داره، مستظر هستید که از دل زمین گل گرم میجوشه و بیرون میاد و تبدیل به تپه ماورهای شده، بسیار زیبا و دیدنی است. تپه گلفشان یا تپه های گلفشان و اون زمانهایی که این فعال هست، این آتش فشان فعاله و دل زمین گل نرم و گرم بیرون میاد، بسیار دیدنیست. این ساحل شبتاب و ملاحظه بفرمایید بسیار زیباست، در سواحل مکران از پدیده های نادر هست که وجود داره. ساحل بریس، باز بریس روستاییست در سواحل مکران بین چابهار و پسابندر یا بین چابهار و گواتر، ساحل بریس بسیار ساحل زیبایی دیدنی است و این کوههای مریخی که از چابهار به سمت پسابندر یا به سمت گواتر در سمت چپ در کنار دریا تمام کوههای مریخی است که در نوع خودش نمونه است و بسیار دیدنی، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته. حالا به ویژه شما این ساحل شبتاب و اون دریاچه لیپار با رنگ قرمز و این آبی که شما می‌بینید نورافشان شده زیبایی است که کمتر جایی در دنیا دیده می‌شود که می‌تواند به عنوان یک منبع سرمایه در سواحل در نظر گرفت. بله، نداشت بگذاریم. موضوع بعدی که توی اون شاخصهایی که مؤلفه‌هایی که ما معرفی کرده بودیم در وضع غذا و انرژی و حمل و نقل و ذخایر و دارو و گردشگری می‌رسیم به بحث آب. خب آب رو ملاحظه بفرمایید که الان طی سالیان گذشته همین عکسی هم که شما می‌بینید سواحل مکران دریایی که اینجا نشون داده میشه زیر این تصویر و این ساحل از سواحل مکران. خب ملاحظه می‌فرمایید که ما در سالیان گذشته در سال‌های گذشته با مسئله کمبود آب در خیلی از جاهای کشور مواجه شدیم. تغییر اقلیم اتفاق افتاده. سال‌هاست که 20 خورده ساله که به نوعی بحث خشکسالی در کشور در گوشه و کنار این کشور اتفاق افتاده. ملاحظه می‌فرمایید که دریاچه‌های موجود در کشور یکی پس از دیگری آسیب‌هاش معلوم میشه. شما دریاچه ارومیه رو ملاحظه بفرمایید، دریاچه نمک استان فارس استفاده ببینید، با تالاب و گاوخونی اصفهان رو نگاه بفرمایید، دریاچه پریشان کازرون رو ببینید و دیگر جاها و تالاب‌هایی که پس از دیگری داره وضعیت نابسامانی پیدا می‌کنه. تالاب انزلی، تالاب توی منطقه استان گلستان، همین گاوخونی که عرض کردم و دیگر جاها، اینا به علت کمبود آب است که وقتی سهمیه آب این تأمین نشود خب اینا رو به خشکی میره و آسیب‌های بزرگ زیست محیطی رو به وجود میاره. این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه هم ملاحظه می‌فرماییم که اینقدر ما از به وسیله چاه‌های معمولی و چاه‌های نیمه عمیق و چاه‌های عمیق در گوشه و کنار این کشور استفاده کردیم که سطح آب‌های سطحی کشور ما بسیار پایین رفته. یه زمانی 5 متری در بعضی از استان‌ها 3 متری، بعد 5 متری، 10 متری به آب می‌رسیدیم. اما شما ببینید به مرور زمان الان میگن 50 متر، 60 متر، 100 متر، 200 متر هم به آب نمی‌رسه. رفتیم به سمت برسه آب‌های ژرف، یعنی 1000 متر و 2000 متر و 3000 متر. این نشون میده که آب‌های زیرزمینی ما سطحش بسیار پایین رفته و جوابگو نیست و نیازهای آبی کشور رو همین الان تامین نمی‌کنه، چه برسد به آینده. خب حالا تغییر اقلیم رو می‌بینید، خشکسالی‌ها رو ملاحظه می‌فرمایید، حفر چاه‌ها و استفاده‌های آنچنانی از آب‌های زیرزمینیمون و این اتفاقاتی برای آبام افتاده شما ملاحظه می‌فرمایید و بحث احداث سدها و مسائلی که حالا برای احداث سد ما داشتیم یا مشکلات نگهداری آب یا رهایی آب، حالا محاسن و معایب این کار هم چیست، این بحث گسترده‌ای داره که باید بهش پرداخته بشه. حتی ملاحظه می‌فرمایید سطح آب در خزر چقدر الان عقب رفته. اینها نشون میده که ما در بحث آب در کشورمون با مشکل مواجه هستیم و اگر توجه خاص نداشته باشیم قطعا در آینده ها مشکلات زیادتر و زیادتر خواهد شد و قطعا اول مسائل کشاورزی ما آسیب ببینه. در بعض کشاورزی ما باید بسیار بهش دقت کنیم، چون محصولات استراتژیک ما مثل گندم اگر با کمبود آب روبرو بشویم اینا مشکل ایجاد میکنه و آسیب ببینیم. مسئله آب باید بهش دقت خاص بشود. خب اگر وضعیت به همین منوال بماند ما دو تا راهکار فعلا در نظر گرفتن و بحث کمبود آب در اینو فراموش کردم بگم. شما ببینید دیروزم یا پریروزم اشاره کردیم آب سد کجکی افغانستان که باید مقداری رها بشه و بیاد در رود و بیاد رود هیرمند و بیاد منطقه سیستان ما را آبیاری بکند به قول معروف، اونجا مشکلات خاص خودش داره و که آب از اون کشور همسایه جلوش گرفتن سالهاست نمیاد توی کشور ما. بحث آب اروند رود رو نگاه بکنیم که با توجه به سدهایی که روی دجله و فرات زده میشه در عراق و بعد هم انتهای اینا در ترکیه، مشکل کمبود آب این رودخانه هاست و با توجه به کم آب شدن رودخانه کارون و رودخانه چرخه، میدونید که اروند رود با آب شور خلیج فارس که آب در جزر مد میاد بالا معمولا شکل میگیره، آب شیرینی که از ساحل به دریا میرفته کم شده. شما رودخانه کارون که وسط اهواز رد میشه رو تصویرش دیدین، خودتونم خبر داره میدونید وضعیتش چجوریه. خب این باعث میشه که تمام سرسبزی های حاشیه کارون و اروند و اینها هم به خاطر اینکه با آب شرب مشروب میشه مشکلات خاص خودش به وجود بیاره و دیگر رودخانه هم در سطح کشور وضعیت کاملا معلوم هست. ما دو تا راه کار بیشتر برای تامین آب در کشور نداریم. یکی بحث رفتن به سمت آب‌های ژرف هست که خب عمق‌های زیاد داره و هنوز معلوم نیست که جواب بدهد یا جواب ندهد. اما کار دیگری که می‌شود انجام داد، کاری که دیگران انجام دادن، شیرین کردن آب دریاست برای استفاده. حالا شیرین کردن آب هم در درجات مختلف باید وجود داشته باشه. خب بعضیش آب‌های صنعتی است، بعضی کشاورزی ممکنه بشود، یا آب شرب. مستظر هستند عزیزان که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سالهاست که با شیرین کردن آب دریا دارن کشاورزی میکنند و گردشگری را انداختن و مسائلی که شما خودتون نسبت به اونجا آگاه هستید و میدونید. اما متاسفانه ما این ور قضیه کاری را انجام ندادیم. البته اینکه ما بخوایم آب خلیج فارس رو شیرین کنیم به خاطر وجود پسماندهایی که دارد، این میتواند اکوسیستم خلیج فارس رو به هم بزنه که تا حالا به هم خورده به خاطر اینکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس رعایت کامل این مسائل رو نکردن، آسیب دیده. اما ما لزومی نداریم که حتما بخوایم آب خلیج فارس رو شیرین کنیم و بهره برداری کنیم. ما میتوانیم از آب دریای عمان استفاده بکنیم، چون باز این رو برای اطلاع عزیزان عرض میکنم که برابر اطلاع و بررسی انجام شده، آب داخل خلیج فارس هر از چند سال یک بار تعویض میشود. حالا بعضی ها 4 سال میگن، 5 سال میگن، تا 9 سال هم میگن، چون یک ورودی داره اون تنگه هرمزه. میگن که آب داخل خلیج فارس هر از چند سال که نزدیک به حالا چند سال تا 9 سال میشود جابجا میشود و عوض میشود. این در اکوسیستم اثر میگذاره و آبزیان اونها هم امروزه مورد تهدید قرار داده. موضوع دومی که باز تهدید میکنه آب اونجا رو بحث حضور ناوهای فرامنطقه ایست، به ویژه اونهایی که رانش اتمی دارن، مشکلاتی ایجاد میکنه. این رو عرض کردم که ما حتما واجب نیست به سمت شیرین کردن آب خلیج فارس بریم. ما در دریای عمان به قول معروف به کر وصف هستیم، به اقیانوس ها وصف هستیم و یکی از ارزش های سواحل مکران ما همین است که ما در ساحل دریای عمان سواحل مکران به خوبی میتوانیم از این آب استفاده کنیم. الان یکی دو تا خط انتقال آب از اونجا وجود داره که آب برای محله های مثل گلگوهر سیرجان آب اونجا هم میشه، روی کشی شده میاد استفاده میشود و بعضی جاهای دیگه به سمت یزدان هم در دستور کار هست. اما این حالا بحث خاص خودش داره که یکی از راه های مهم دسترسی به آب و تأمین آب مورد نیاز ما در کشور قطعا بایستی شیرین کردن آب دریا، آن هم دریای عمان و سواحل مکران هست که بحث پسماندها و اکوسیستم و اینها کمتر آسیب می‌بینه چون به آب اقیانوس‌ها وصل هست و این هم باید یکی از مهمترین فایده‌های دریایی است که ما برایش الان مشرف هستیم و می‌تونیم از این منابعش بهره ببریم. بحث بعد بحث تجارت هست که باز در اون بحث حمل و نقل من بهش اشاره کردم که 90% از حمل و نقل و تجارت کشورهایی که به دریا راه دارند از طریق دریا انجام میشه و اصلا تجارت دریا امروز مبناش حمل و نقل دریایی است. با این حجم بالایی که تجارت وجود داره بحث حمل و نقل دریایی مطرح است. کشتی نفتکش رو مثال زدیم خدمت شما، کشتی کانتینربر رو مثال زدیم خدمت شما. حالا انشاءالله در تصاویر آینده اگه مثلا یکی از بنادر مثل بندر شانگهای چین هم تصویرش نشون بدیم، ببینید که حمل و نقل و تجارت دریایی چه وسعتی انجام میشه و چقدر در جهان جایگاه اول رو به خودش اختصاص داده. و موضوع بعد موضوع کار است که ایجاد اشتغال در این مواردی که ما به دریا راه داریم و میتوانیم از دریا استفاده بکنیم تماما ایجاد اشتغال داره. حالا یه موضوعی شاید اینجا نیومده ولی به جای خودش خواهد آمد که در بحث کار تأثیر میگذاره، بحث ایجاد بنادر هست که خود بنادر و هم بنادر هم کارخانجات ساخت و یا استراب شناورهایی که در دریا فعالیت میکنن، اینا مواردی است که در بحث استفاده دریا و ساحل میتونه مورد برابری قرار بگیره. یه بندری مثل بندر دبی و جبل علی در حاشیه جنوب خلیج فارس، یه بندری مثل بندر سلاله عمان، یه بندری مثل بندر سنگاپور، یه بندری مثل بندر شانگهای و دیگر بنادر پیشرفته جهان، علارغم اینکه بالاخره نظر فناوری در سطح بالایی است و بنادر نسل چهارم محسوب می شود، اما باز هم در بکارگیری نیروی انسانی بسیار مؤثر هست و جمع اینها می شود یک اشتغال بسیار بسیار زیاد و بزرگ که ما رو به سمت همون تمدن دریایی پیش می برد که می تواند همه ابعاد زندگی رو به دریا پیوند بدهد و بحث توسعه شهرهای کنار ساحلی رو رقم بزند. و به هر صورت در آخر هم ما به حکمرانی دریایی برسیم. این بحث فواید و قابلیت‌های دریا به صورت کلی بود. عرض کردم هر کدوم از اینها جای بحث متقابل و زیاد و مثال‌های زیادی داره که حالا به خاطر وقت ما تا اینجای کار جلو رفت. اینجا هم شما نگاه کنید، حالا تصاویری نشون داده شده در بحث غذا که در موردش مفصل صحبت کردیم، در بحث دارو، در بحث زیورالات و اینا گرانبهاست، بسیار در تجارت اثر داره. بحث تولید انرژی، بحث ورزش‌های دریایی، شکلی است که این الان در جهان هست. امواج، بحث ذخایر کف دریا، بحث بنادر، بحث انرژی توربین‌های بادی، مزارع دریایی. الان در بحث ماهیگیری این گونه ماهیگیری‌ها معمول شده و مورد استفاده قرار میگیره. ملاحظه میفهمم یک دایره است، اطراف این تور است تا پایین و توی این بچه‌ماهی ریخته میشه. وقتی ریخته میشه داخل همین آب رشد میکنه، از بیرون نمیتونن بهش تجاوزی بکنن و اینا رو بخورن. خیلی سریع رشد میکنه و از اینا بهره برداری بسیار مناسب میشه که تولید رو سطحش بسیار بالا میبره. بازم دارین تصویر؟ بله. بعد این استفاده از حمل و نقلم که من دیروز خدمت عزیزان عرض کردم، حالا بحث حمل مسافر هم مستدر از امروز کشتی‌هایی به وجود آمده که مسافرت‌های دریایی انجام میده. امکانات بسیار زیادی و رفاه بسیار زیادی در کشتی‌ها به وجود آوردن که چند ماه به سفرهای دریایی میرن. و حمل و نقلم که مثال زدیم، این کشتی کانتینربر به یک نفتکش و این موضوع جدول هم که خدمت عزیزان عرض کردیم که چگونه است. بله، اون کوریدور شمال جنوب هم، این کوریدور فعال و کوریدوری که بایستی برگرد همون رو، کوریدور شمال جنوب و کوریدور فعالی که هست و کوریدوری هم که در آینده میتونیم ما ازش بهره ببریم رو توی این تصویر دیروز خدمت عزیزان نشان دادیم. فکر میکنم که تصاویر دیگری هم وجود داشته باشه که حالا که فرصت رو در ساعت بعد اجازه خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و اما یه جایی در ارتباط به توسعه مدنیت من خدمتتون عرض کردم که اگر از ظرفیت‌های دریا استفاده بکنیم توسعه مدنیت اتفاق می‌افته و شهرهای پیشرفته با امکانات وسیع و گسترده به وجود میاد، این شکلی که ملاحظه می‌فرمایید یه تعدادی از بنادر دنیا رو ما به تصویر کشیدیم. نگاه بفرمایید که همه شهرهای مهم دنیا در کنار دریا. اگر از سمت راست ملاحظه بفرمایید توکیو، بغل شانگهای، بعد میاد بانکوک، بعد میاد پایین سنگاپور، بعد میشه جاکارتا، بعد میشه ملبورن، بعد میشه آدلاید، بعد میشه سیدنی. این برای نگاه کنید بمبئی، کراچی، بعد پایین میشه جبل‌علی، بعد میره تو در اسلام میشه پورت سعید، بالا میشه استانبول، اونجا میشه هامبورگ، بعد میشه لندن، بعد میشه کیپ تاون آفریقای جنوبی، اینجا میشه بوئنوس آیرس، اینجا میشه اون برزیل ریدیو چی بود؟ آره جام جهانی هم اونجا بود، نیویورک، بوستون، مونترال، ونکوور. حالا اینا بزرگترین ها خیلی از این، چون تو این تصویر جا نمیگیره که همه نشون بدین، شما نگاه کنید تو همین منطقه اینا به ذهن آشناست، این کلماتی که ما گفتیم به ذهن آشناست. اینا ببینه همه شهرهای مهم دنیاست که همه توش تصویر سازی میشه، تصویر گیری میشه، امکانات وسیع و گستردهی در این شهرها وجود داره، همش هم بندره، همه بندره. حالا یه مقایسه بکنیم، یه مقایسه بکنیم با بنادر جمهوری اسلامی ایران در همه سواحل، چه شمال و چه جنوب، که به جای خودش به این خواهیم پرداخت، در مورد بنادر به این خواهیم پرداخت. اما یه مقایسه ذهنی الان داشته باشیم ببینیم که وضع ما چطور هست و ما چگونه به سواحل دریا بی توجهی کردیم و از این نعمت خدادادی تا کنون بهره لازم رو نبردیم. اینم بحث توسعه مدنیت در سواحل. خب حالا ما بحثمون بحث اصلی است که خدمت عزیزان عرض می‌کنیم به این توجه خاص داشته باشین. اگر ما عنوان می‌کنیم که کشور ما یک کشور دریایی است که از کلام مقام معظم رهبری هم هست، اگر یک کشور دریایی ما باشیم بایستی 6 تا ویژگی داشته باشیم که کشور دریایی محسوب بشیم و بتوانیم از نعمت‌های دریا بهره ببریم. این 6 تا ویژگی که یک کشور دریایی بایستی داشته باشه ایناست. از شمال حرکت کنیم به سمت حرکت عقربه‌های ساعت، اول جغرافیا است. ببخشید من میخوام عکس عقربه‌های ساعت حرکت کنم. اول جغرافیا است. دوم کیفیت سواحل است. سوم گستردگی سواحل است. چهارم جمعیت است. پنجم ویژگی های مردم است. و ششم و مهمترینش سیاست دولت مردان. ما امروز میخواییم به این بپردازیم، ببینیم که کشور ما با این 6 ویژگی جایگاهش کجاست و آیا ما کشور دریایی هستیم یا نیستیم. ادعای خودمون این است که ما کشور دریایی هستی. خب حالا نگاه میکنیم، حالا برگردید، ما یه تعدادی از اینها رو به عنوان نقاط قوت داریم و یه تعدادی به عنوان نقاط ضعف جدا میکنیم که برای فهمیده شدن چگونه بتوانیم باشون برخورد کنیم. جغرافیای ما نقاط قوت ماست، حالا من توضیح میدم. گستردگی سواحل و کیفیت سواحل هم جز نقاط قوت ماست. جمعیت، ویژگی های مردم و سیاست دولت مردان جز نقاط ضعف ماست. حالا یه دونه یه دونه روی رو اندکی بحث میکنیم بریم جلو. ببینید در بحث جغرافیا، در بحث جغرافیا موقعیت جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران رو نگاه کنید. ما میگیم که در یکی از مناطق بسیار حساس جهان قرار گرفتیم. که شرق و غرب به ما شکل اگه داری میدونشون بدی. آره بله، عرض کردم نقاط قوت جغرافیا مشخصات فیزیکی، حالا ضعف همین داره برمیگرد روی این دیگه. ولی شکل حالا موقعیت نه، این نه، این نه، این بحث جداست. چون میدونن، چون همه با نقشه کشور ایران آشنا، برو رو همون ویژگی ها، رو همون ششتا هر. همه عزیزان میدونن، همین شکل هم معلومه. ببینید موقعیت همین شکل شکل خوبی بود، همون شکل شکل خوبی بود، ایران نشون میداد دیگه. موقعیت جغرافیایی کشورمون نه، همینجا خوبه. ببینید موقعیت جغرافیایی کشور ما از شمال به دریای خزر وصلیم و از جنوب خلیج فارس و دریای عمان و وصلیم به آب‌های آزاد دنیا، به همه دنیا وصلیم. و از نظر خشکی هم میگه شما نگاه بکنید ببینید که ما محل اتصال قاره آسیا و اروپا و آفریقا و هم وصل میکنیم اینجا توی این منطقه. منطقه ما یا جای جغرافیایی کشور ما بسیار حساس و استراتژیک است. البته این هم فرصت است، هم بعضی وقتا تهدید محسوب میشود که من لازمه که همینجا به این اشاره بکنم. ما اگر کشور قدرتمندی باشیم، این موقعیت جغرافیایی حساسی که خداوند به ما داده است می توانیم به عنوان فرصت ازش استفاده کنیم. ساحل دریا هم همینطوره. هر چقدر ما در دریا ساحل داشته باشیم، اگر که کشور قدرتمندی باشیم، به خوبی می توانیم از این دریا بهره ببریم. اما اگر قدرتمند نباشیم، و این قدرتمندی تنها زور نیست، تنها قدرت نظامی نیست، قوت قهریه نیست، بلکه قدرتمند بودن در علم است، در دانش است، در صنعت است، در امکانات است، در گسترش صنایع است. همه اینها اگه وجود داشته باشه، قوه قهریه هم در کنارش باشه، قدرتمند باشی، هر چه ساحل داشته باشی به خوبی ازش بهره میبری، به فرصت برات تبدیل میشه. اما اگر اینا رو نداشته باشی مورد تهدید هم واقع میشی، بنابراین برات نقطه ضعفه. در کل کشور هم به همین ترتیبه. اگر شما کشور قدرتمندی باشی، قوه قهریه قوی داشته باشی، علم و صنعت و اقتصاد و فرهنگ و و و و و همه اینها هم قوی باشی، از این موقعیت خدادادی کشور به خوبی بهره میبری. اما من یه جایی رو برای شما مثال میزنم که ما چون قدرتمند نبودیم نتوانستیم از این موقعیت حساس بهره ببریم، بلکه مورد تجاوز قرار گرفتیم. و اون هم نگاه کنید به تاریخ، جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم متفقین آمدند، از طریق دریا آمدند در خلیج فارس و در بندر شاهپور قدیم، بندر امام فعلی، و از اینجا آمدند به شمال رفتند و از شمال تونستن مقابله کنن با متحدین آلمانی که از غرب به سمت روسیه آمده بود، به سمت سن پترزبورگ و مسکو. کشور ما اشغال کردند برای پیشروی خودشون و جلوگیری از پیشروی متحدین به سمت شرق اروپا یا شوروی سابق. خب نگاه کنید، اگر ما کشور قدرتمندی بودیم، امکانات لازم رو داشتیم، در مقابل این تجاوز و اشغال می ایستادیم و این بلا سرمون نمی اومد. بلا هم می دونید بلای بزرگی بود دیگه. حالا میگن که چند درصد یا چه جمعیتی از کشور ما به علت قحطی و اینکه همه مواد خوردنی رو اینا برداشتند و بردند و خوردن، چیزی برای ملت نمانده و چه تلفاتی به ما وارد شد. و در انتها هم عزیزان می دانند اسم ما رو گذاشتن پل پیروزی. یعنی ما شدیم از این خلیج فارس به خزر و به سمت شوروی شدیم یک پل. پلی که باعث پیروزی متفقین بر متحدین شد. خب اگه ما قدرتمند بودیم این اجازه رو میدادیم؟ چون قدرتمند نبودیم نتونستیم از تمامیت ارضیمون دفاع بکنیم و شوروی ها از شمال و انگلیسی ها از غرب و جنوب وارد این کشور شدن و تقسیم کردند و ما شدیم پل پیروزی که آقایون در جنگ جهانی دوم پیروز شوند. این نکته بایستی من اینجا عرض می کردم. ما الان موقعیت، اما در بحث کشور دریایی، موقعیت ما یک موقعیت بسیار استثنایی و مناسب است و شما نمیتوانی وقتی جایگاه کشورت اینقدر حساس و استراتژیکی هست نسبت به موقعیتش و نسبت به تهدیدهایی که نسبت به او وجود داره بیتوجه باشه. حتما باید بدانه که تهدیداتی متوجه هست. موقعیت ما مثل فلان کشور اروپایی نیست که میگن فقط اصلا مثلا نیروی نظامی هم نداره. شما اصلا کسی بهش توجه نداره. اسمش یادم رفته. اصلا بهش کسی بهش توجه نداره. ممکنه بعضی از کشورها تو قاره آفریقا وجود داشته باشن از نظر استراتژیکی اهمیت نداشته باشه کسی بهش توجه کنه. بنابراین اول اینو بدانیم که ما موقعیت از جغرافی بسیار حائز اهمیت است و این نعمت خدادادی رو داریم در بحث اون شش تا مؤلفه قدرت دریایی. دوم گستردگی سواحل است. بله گستردگی سواحل رو میگیم. برمیگردیم نگاه کنیم تو هم نقشه ایران رو نگاه بکنید، ما در شمال ساحل داریم، در خلیج فارس ساحل داریم، در دریای عمان ساحل داریم. 2800 کیلومتر ساحل داشتن و با حساب سواحل جزایر ما 25 جزیره حائز اهمیت در خلیج فارس داریم که 5800 کیلومتر طول ساحل ما هست. این بسیار با اهمیت است و خیلی ها آرزو دارن که 50 کیلومتر از این ساحل داشته باشن. مثل همونهایی که عرض کردم که همه ساحل شمالشون یخ زده است و همیشه دستشون به سمت آبهای گرم بوده که این رو دنبال بکنن. پس بنابراین میبینید که ما گستردگی سواحلمون هم بسیار زیاد و مناسب است. و سومی کیفیت سواحل است. حالا نگاه کنیم به کیفیت سواحل. سواحل ما بسیار با کیفیت است. هم در شمال و هم در جنوب. شما مستحضر هستید که خزر عمقش از 20 متر در شمال شروع میشه و به سمت ما میاد. ما در یک موقعیت نقطه‌ای در شمال نوشهر عمق 900 متر خزر را داریم. عمیق‌ترین منطقه خزر در دریای ایکس که ما متعلق در منطقه 20% ما قرار میگیره. ما در بحث کیفیت ساحل برای بندرسازی و بهره‌برداری از ساحل در شمال موقعیتمون بسیار مطلوب است. در جنوب در خلیج فارس برای ایجاد بنادر کوچک اینجا تأکید دارم من، چون بعداً تو بحث بنادر بهش میپردازیم. حالا من میگم چرا بنادر کوچک، بندر بزرگ نه، بسیار مناسب است. و بعد در سواحل مکران برای ایجاد بنادر بزرگ و بنادر هاب استثنایی است، اصلا استثنایی است. و ما در بحث کیفیت سواحلمون در اینجا با هیچ مشکل و یا مانعی مواجه نیستیم، هم در شمال و هم در جنوب که باید بهش دقت بشه. حالا در بحث ساخت بنادر و تعداد بنادرمون اگر دو جلسات آینده بهش صحبت کردیم باز روی موضوع خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که علت اینکه سواحل مکران بهترین منطقه برای ایجاد بنادر هست چیست و سواحل خلیج فارس و شمال در کنار همدیگه. پس ملاحظه می‌فرمایید که ما در بحث جغرافیا، در بحث گستردگی سواحل و کیفیت سواحل بسیار مناسب هستیم. در چیزی که باز در کیفیت سواحل اثر میگذاره شرایط هوایی هم هست. عرض کردیم که روسیه با همه امکاناتی که داره شمالش یخ زده است و از اون دریا به خوبی نمیتواند در تمام طول سال بهره ببرد، اما ما در تمام طول سال میتوانیم از سواحل ما در شمال و جنوب بهره ببریم. شرایط هوایی در کشور ما هم این نعمتی است که خداوند به ما داده که همیشه در طول سال می شود از بنادر به خوبی بهره لازم رو برد. پس این ستا رو به عنوان نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران مطرح می کنیم و سه مؤلفه دیگری که می شود به عنوان ضعف روش حساب کرد به ترتیب این رو من میگم خدمت عزیزان. اول جمعیت است. جمعیت منظور جمعیتی است که با دریا آشنا باشد، جمعیتی که برود در سواحل دریا مستقر شود، جمعیتی که زندگی خودش رو با دریا پیوند بزند، جمعیتی که باعث آبادانی بنادر در سواحل بشود، جمعیتی که تمدن دریایی رو به وجود بیاورد. این جمعیت رو ما امروز کم داریم. دلیلش هم کاملا معلومه. مهمترین سواحل ما سواحل مکران از بندر عباس، بندر میناب به سمت سیریک و به سمت رأس میدانی و بعد به سمت کنارک و به سمت چابهار و به سمت پسابندر و به سمت گوادر، شما نگاه کنید مهمترین سواحل کشور ما اینجاست. اما شما ببینید که خیلی استقرار جمعیت ما داشته باشیم در حدود 500 هزار نفره، بیشتر از این نیست، آن هم نه در یک شهر آباد و با رفاه و امکانات مورد نیاز، بلکه به طریقی که حالا در بعضی از شکلهایی در آینده بود من خدمت شما نشان خواهم داد که زندگی در اون مناطق چگونه است. این جمعیت همیشه اینطور نبوده. باز عرض کردیم که ما یک زمانی بندر سیراب یا بندر تیس در چابهار یا بندر جاست پیشرفته بوده در مقیاس زمان خودش و جمعیت در اونجا استقرار داشته و مردم ما با دریا آشنا بودن، مردم ما با دریا در طول تاریخ آشنا بودن. دریانوردی ایرانیان معروف است، ما اختراعات زیادی در دریا داشتیم، سابقه تاریخی داریم، اما به مرور زمان سیاست‌های استعماری سال‌های قبل از انقلاب ما را دریا دور کرده. به طریقی که ما چرا امروز میگوییم که استان سیستان و بلوچستان ما محرومترین استان است و توسعه آنچنانی در اونجا اتفاق نیفتاده، در حالی که مردم اون استان بسیار مردمان خوب، مردمان با وفا، مردمان با غیرت، مردمان سلحشور، مردم همه ویژگی های یک انسان خوب رو عزیزان دارن، ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته. به همین دلیل است که به مرور زمان سیاست های استعماری قبل از انقلاب ما را از دریا دور کردن و به سمت مرکز و تفکر بحری رو به تفکر بری تبدیل کردن. منطقه محروم شده و در جایی میگن سرزمین سوخته. اینطور نیست، اونجا برای ما عزیز است، اونجا برای ما امکانات داره، اونجا مردم ما جزء بهترین مردم کشور هستند و باید بهش توجه خاص بشود. اما جمعیتی که باید در اونجا برود، مستقر بشود و اقدام بکنند اینجا مهمه. این جمعیت جمعیتی که عنوان نقطه ضعف ماست و مردم اونجا به اندازه کافی حضور ندارن. تراکم جمعیت بسیار پایین است. حالا در آمار جمعیت در جلسات آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. این مشکل وجود داره در بعض جمعیت، جمعیتی که با دریا پیوند بخوره و تمدن دریایی به وجود بیاره و بعد باعث آبادانی شهرهای دریایی بشود. منظور هم این نیست که مثلا ما امکاناتی به وجود بیاریم برای این که مثل بعضی از امکاناتی که در بعضی جا الان وجود داره یه سری آدم به قول معروف مدیران پروازی و امثاله مرکت کنن، در سوال یک کار رو انجام بدن، 10 روز برگردن، 15 روز برگردن. اصلا این تمدن دریایی به وجود نمیاد. تمدن دریایی به زمانی به وجود میاد که مردم در سواحل مستقر باشن و اولویت اول ایجاد کار و سازندگی متعلق به مردم بومی است. مردم بومی در اولویت اول هستند که بتوانند اونجا کار ایجاد بکنند، سازندگی داشته باشند، امکاناتشون پای کار بیاد، از منابع خدادادی بهره ببرند و این باعث توسعه جمعیت بشود، جمعیتی که بتواند یکی از این مؤلفه‌ها را از ضعف به قوت تبدیل بکند. خب من در همین که صحبت میکردم ویژگی های مردم هم عرض کردم که اون مردم یا اون جمعیتی که این ویژگی ها داشته باشد که در کنار ساحل مستقر بشود، از حالت این رفت و آمدهای اینچنینی جلوگیری بشود، مردم محلی و بومی در اولویت اول هستند، اینا توانمندی استفاده از این امکانات خدادادی در ساحل رو دارن، امکانات باید تهیه بشود، مقدورات باید تهیه شود، به مردم باید توجه بشود، خود اونها در محل در به صورت اولویت با دریا هم آشنا هستن، بیشتر دیگر مردم آشنا هستن. اما در نهایت اینکه هر چه جمعیت اونجا استقرار پیدا بکنن باید این بحث ویژگی مردم یعنی ارتباط با دریا و پیوند زدن زندگیش با دریا رو دنبال بکنه تا کار و سازندگی تو منطقه به وجود بیاد. این هم نقطه ضعف دوم است که به جز اینکه خود مردم منطقه این ویژگی رو دارن اما در بقیه جاهای ما این ویژگی وجود ندارن. و باز عرض میکنم همین سیاست هایی که باعث شده است که ما دریا دور بشیم. اما مهمترین عامل که نقطه ضعف ما بوده، امیدواریم که با توجه به تدابیر و رهنمودایی که طی سالیان گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و سیاست‌های کلی که از طریق مجمع تشخیص مصلحت دیده شده و ابلاغ شده و برنامه‌هایی که دولت پیشبینی کرده در برنامه 5 ساله 7 ببیند برای اینکه دولت مردان به دریا و سواحل توجه بکنند، در جلسه اول هم عرض کردیم، در گام دوم انقلاب هم آماده است. این است که دولت مردان ما سیاستشون بایستی از بری به بحری تبدیل شود. حالا نه اینکه بری رو کلا بگذارن کنار، نه، اما بحری رو هم بایستی در نظر داشته باشن و از این امکانات خوب بتوانن بهره بگیرن. اطمینان داشته باشیم که اگر دولت مردان سیاستشون بر این مبنا باشد، به مرور زمان این اتفاق خواهد افتاد. اما اگر سیاست مداران ما یا دولت مردان ما نسبت به دریا آشنایی نداشته باشند، ندیده باشند، امکانات رو نشناسند، برمیگردم به صحبت جلسه دومی که عرض کردم خدمتتون که شناخت اینجا مطرح است. سیاست دولت مردان از شناخت به وجود میاد. شناخت اگر دریا داشته باشند، میتوانیم از این فواید دریا بهره ببریم. اگر این سیاست رو، اگر این شناخت رو نداشته باشند، شناخت تبدیل به سیاست نخواهد شد. و وقتی که نشود، بنابراین نسبت به همه اینایی که تا رو گفتیم که این است و این است و این است، این امکانات وجود داره، این نعمت‌ها وجود داره، این وضعیت وجود داره، این گونه باید استفاده کرد، سیاستی در این قضیه حاکم نباشد، قطعا بهره لازم رو نخواهیم برد. خب این مشکلی است که باید بهش توجه خاص بشود. بنابراین اثرگذارترینه اگر جغرافی مناسب داشته باشید، گستردگی ساحل هم داشته باشید، کیفیت سوالت هم خوب باشد، جمعیت هم داشته باشی، ویژگی‌های مردم هم وجود داشته باشد، اما که سیاست اجرایی شدن و استفاده از این منابع در دریا وجود نداشته باشد، شما نمیتوانی بهره برداری لازم را داشته باشی و به عنوان یک کشور دریایی خودت رو مطرح بکنی. اما این آخری، اگه سیاست دولت مردان وجود داشته باشد، از این چیزایی که ما الان داریم الحمدلله 3 تاش به عنوان نقاط قوتمون از بهره ببریم، قطعا میتوانیم در مسیر توسعه دریامحور حرکت کنیم. به امید این که انشاءالله همه مسئولین ما نسبت به این موضوع سیاست دولت مردان توجه لازم رو داشته باشن و نقاط قوتی که داریم توسعه بدن، نقاط ضعفی که داریم برطرف کنن و به این سمت سو بریم که عرض کردم توسعه دریامحور و حکمران دریایی هم شکل بگیره. این 6 مؤلفه در ذهن همه عزیزان باشد که ما به عنوان یک کشور دریایی باید هر کشوری که میگوید من یک کشور دریایی هستم باید این 6 مؤلفه رو داشته باشه. الحمدلله ما 3 تاش رو کاملا داریم، بی‌نظیر. 3 تا دیگه‌اش یا 2 تا دیگه‌اش قابل رفع هست و سیاست دولت مردان اگر بر اینا قرار بگیرد، مطمئنا ما به مرور زمان میتوانیم به خوبی که به عنوان یک کشور دریایی بهرمندی لازم رو از دریا داشته باشیم. این هم یک موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی بود که همه عزیزان برای شناختشون نسبت به این موضوع باید توجه خاص داشته باشن. بله، باز از زبان مقام معظم رهبری عرض میکنیم که چون این توضیح به عنوان یک کشور دریایی دادم، ایشان میفرمایند که کشور ما یک کشور دریایی است. واقعیتش هم همین است. ما متصل به اقیانوس و دارای دریا، آن هم دریایی به این حساسیت، چه خلیج فارس، چه دریای عمان و بقیه بخشا و مراکزی که اینقدری منطقه رو حساس کرده است. امیدواریم که ما در اجرای شدن این تدبیر و این رهنمود هم گام‌های بزرگ برداریم و به این سمت و سو انشاءالله حرکت کنیم. بله؟ خب، آقای دکتر قائمی.
بله استاد،
من اگر از این بحث بگذرم وارد بحث جایگاه ایران در ادای ژئوپلیتیکی میشم که میخوام یه اشاره مختصری به این بکنم و رد بشم. اگر که عزیزان تا اینجایی که من صحبت کردم سوالی دارن، سوال بفرمایند، در خدمتشون هست.
بله جناب آقای محسنی، سید شمس الله حسین محسنی، جناب آقای دارابیان در خدمتتون هستیم، بفرمایید خواهشاً.
سلام امیر بزرگوار، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
ممنون
امیر. اصلاحی میکنم ابتدای جلسه در مورد شهرهای ساحلی و اهمیتشون و ساحلامون فرمودید. میخواستم حقیقتا نظرتون رو درباره یه چیزی بدونم. ما پایگاه نیروی دریایی بوشهر رو داشتیم که منطقه دوم نیروی دریایی بود، که شهر رسولا خوبی هم اصلا لحاظ گردشگری هم از سواری داخلش بود، که قدیمی ترین شهرهامونه. همونطور که شما استاد محسری اولین کشتی جنگی داخل بوشهر پهلو گرفت. میخواستم بدونم چرا ما، نظر شما درباره این چیه، چرا ما پایگاه بوشهر رو کم کم بالا تعلیق در آوردیم و منطقه دوم جاس کردیم و دیگه اهمیتی ندادیم به این بندر؟
شما از کجا هستین؟ شما از کجا صحبت می‌فرمایید؟
امیر سلام، من از تهرانم. پدرم امیری دریایی خدمت می‌کرد. متولد بوشهر هستم.
هم متولد بوشهر هستی؟ بله
بله بله.
عرض شود که موضوع توسعه شهرهای ساحلی و گسترش شهرهای ساحلی که به تمدن دریایی ختم می شود تنها به بحث منطقه دوم دریایی بوشهر وصل نیست. که شما اگه نگاه کنید همه اون مواردی که من عرض کردم، از گردشگری و آب و غذا و کار و رفت و آمد و اینها، ابعاد مختلفی دارد. در بعضی از زمانها ما به خاطر امنیت کشور آمایش سرزمینی هامون رو بنا به تهدیدهای موجود عوض میکنیم. اون در این تأثیر ندارد که توان نظامی دریایی یک کشور از یک بندری به بندر دیگر منتقل بشود، برای اینکه پیشرفت قابل توجهی در ارتقاء توان دفاعی کشور به وجود بیاد. این موضوع به موضوع توسعه شهرهای ساحلی درست اثرگذار است، این هم اگر باشد خوب است، ولی ما نمیم امنیت کشور یا ارتقاء توان دفاعی کشور که نیازمند آمایش خاص خودش هست رو با این عوض بکنیم. در خود بوشهر، اگر شما بوشهر متولد شدی الان هم تشریف ببرید اونجا نگاه کنید، ببینید که انقدر ماشاءالله در حال رشده در ابعاد دیگر، که دیگه مثل قدیم نیست که فقط آنچه که باعث آبادانی بوشهر و بندرعباس شده بود فقط نیروی دریایی بود و نیروی هوایی. در سالهایی که شهر بندرعباس و شهر بوشهر خیلی پیشرفته نبودن، تنها کسانی که در اونجا ساکن بودن و باعث توسعه این دو شهر شدن نیروی دریایی بود و نیروی هوایی که در اونجا مستقر شدن امکانات بود و رفت آمد و بالاخره باعث توسعه شدن. اما الان شما تشریف ببرید بوشهر، تشریف ببرید بندرعباس، ببینید که با توسعه‌ای که الحمدلله به همت همین عزیزان نظامی طی سالیان گذشته اتفاق افتاده، الان توسعه در بندرعباس، پیشرفت در بندرعباس، در بوشهر رو به چه سمتی میره که او دیگه نمیتواند مزاحمتی برای آمایش سرزمینی نظامی ما به وجود بیاره. این بس فرمول خاص خودش داره که نظامی است.
خیلی خب، ممنونم امیر. ظاهرا دوستان سوالی ندارن، اگر نظر جناب عالی هست بخش دیگه یا بزن برای فردا از اتالی سلام میدونید.
آره نیست،
نه خیلی دارم، دوستان سوالی ندارن.
خیلی خوب باشه، ما انشاءالله اگر فردا مقدور باشه در خدمتون هستیم یک ساعتمون رو.
خیلی خوب، من تشکر کنم آیتور از جناب عالی به خاطر ارائه بسیار خوبتون. اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار عزیزان در کلاس قرار گرفت مثل جلسه قبلی. امیدوارم همه عزیزان حاضر در این نشست برای کامل و برده باشن و این نشست ها امیر جرقه‌ای باشه برای مطالعات عمیق در مورد دریا. همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، کار در حوزه دریا بسیار مهم است. اگر ما بتونیم بهره برداری از دریا رو به صورت قوی دنبال کنیم، آثار بسیار خوبی رو در توسعه کشور شاهد خواهیم بود. انشاءالله این امر مهم از طرف نهادهای اجتماعی یه مطالبه عمومی تبدیل بشه و مسئولین محترم با سیاست‌گذاری خوبی بتونن در واقع برنامه‌ریزی کنن و با ترسیم نقشه راه مکتوبی بتونن به قول جناب والی نگاهشون رو از بر به بحر متمایل کنن. مجدداً از همه عزیزانی که در این کلاس وقت گذاشتن و حاضر بودن تشکر میکنم. انشاءالله فردا ساعت 4 در خدمت عزیزان هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. علی دست شما درد نکنه. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون.
خدا نگهدار. خدا
حافظ.
خب آقای مهندس، ما کلاسمون تموم شد، الان برامون چیه؟